بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت حضار محترم، حضار حضوری و مجازی و خیر مقدم خدمت استاد بزرگوار از اینکه دعوت جمع رو لبیک گفتند، اجابت کردند. خیلی از ایشون قدردانی میکنیم و شاکر خدا رو شاکر هستیم که توفیق داده که بتونیم این جلسه رو در راستای آشنایی با فقهای مضاف، فقه سیاسی خدمت دوستان باشیم. امیدواریم که منشأ برکات باشه. جلسه اول رو خدمت استاد یزدهی هستیم با موضوع ظرفیت فقه سیاسی. بله، ظرفیت های فقه سیاسی در حل چالش های نوظهور. امیدواریم که با آشنایی با موضوعاتی که و سرفصل هایی که توی این مؤسسه دنبال میشه دوستان ایشالله رغبت داشته باشند و به این دغدغه رهبر بزرگوار انقلاب که مباشرتاً تصمیم گرفتند این مؤسسه رو راه اندازی بکنند، ایشالله طلاب هم بتونن با جدیت تمام اهتمام به خرج بدن. بی فوت وقت استفاده میکنیم از استاد بزرگوار، استاد یزدهی، با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا بالقاسم مصطفی محمد.
اللهم صل على
محمد و آل محمد. فقه به عنوان نقشه راه زندگی انسان‌ها در حوزه فردی، جامعه در حوزه فراگیر، حکومت در حوزه اداره اون جامعه، معمولاً اختصاصی به زمان حاضر نداره و از عصر غیبت و فقدان امام همواره جامعه شیعیان با این مسئله مواجه بودند که ما چگونه باید زندگی کنیم و تو این مسیر زندگی چه رفتاری داشته باشیم، چگونه رفتار کنیم نسبت به خودمان، نسبت به دیگران، نسبت به محیط زیست، نسبت به حکومت‌ها، نسبت به خدا. عرصه های مختلف رو طبیعتاً با فقدان امام و حضور امام در عرصه جامعه، محرومیت مردم از استفاده از امام، طبعاً اینها باید به منابع مراجعه می کردن و این منابع رو به گونه ای استنباط می کردن برای اینکه نیازهای جامعه رو پاسخ بدن و به عبارت دیگه بتوانند خلأ حضور امام رو به گونه ای پر کنند. استحضار دارید که حوزه فقه عمدتاً به زمان غیبت امام اختصاص داره، ولو در زمان حضور امام هم ما فقه داریم، یعنی در جاهایی که امام در دسترس نیست و یک شخص، یک حالا تعبیر میکنیم به فقیه، باید از منابع به گونه مطلوب استنباط کند و نیاز مخاطبان خودش رو پاسخ بده. اما قاعدتا در زمان حضور امام و چون امام در دسترس هست پاسخ به پرسش داده می شود و عمدتاً در تأکید می کنم به عمدتاً، چون اونجا هم وجود دارد، عمدتاً امام پاسخ بوست و استنباط و فقه به معنای مصطلح عمدتاً وجود ندارد، عمدتاً منابع استنباطی وجود دارد. اما با
یعنی منظور حضرت عالی فقه به عنوان یک علم مستقل علم.
بله، اون علمی که از منبع با روش مشخص خروجی مشخصی رو برای پاسخ به مخاطبان خودش در نظر میگیره. اون چیزی که موجب شد فقه به معنای امروز و به معنای یک دانش شکل بگیره، در قرن چهارم وقتی امام غیبت میکنه و جامعه از حضورشون محروم میشه، فضای جامعه با یک چالش مواجه میشه، چالش هویتی. یعنی عادت کرده بودند جامعه به حضور امام و دریافت پاسخ از امام به صورت حضوری، وقتی امام حضور نداره، خب برخی از مباحث وجود داره، وضوء، غسل، حج، نماز، خمس، مواردی که وجود داشت و جزء ثابتات تلقی می شد. اما وقتی امام دیگر در عرصه جامعه به صورت فیزیکی نیست، طبعا هم مردم با یک چالش هویتی مواجه شدند و هم عالمان زمان خودشون. لذا قرن چهارم با یک چالش شدیدی مواجه شد. حالا چالش ها متعدده، من نمیخوام بهش بپردازم. چالش هویتی که اصلا امام چطور میشود نباشد، چالش هویتی این که الان شیعه با فقدان امام چگونه میتواند برقرار باشد، چالش هویتی که اهل سنت در طول سالیان گذشته با یک دانشی به نام فقه مواجهند که استنباط میکردند و پاسخ میدادند، چون اونها مسئله شون با مسئله ما متفاوت بود و طبعا اونها با فقدان امام توانسته بودند برای خودشون روشی درست کنن، به این روش ها بتونن پاسخ بدن به نیازها و عملا نه فقط فقه بلکه اونها رویکرد فقه حکومتی هم داشتن، چون در حکومت ها کنار حاکم یک مفتی قرار داشت و این مفتی پاسخ به نیازهای حکومت هم میداد و لذا اونها گام های جلوتر بودند و شاید هم با نگاه گوشه و کنایه به حوزه فقه شیعه نگاه میکردند که شما اصولا فقه ندارید، با مجموعی از یک داشته های مواجهید، یک روایاتی مواجهید که این روایات هم فقه نیست. لذا فقه شیعه برای اینکه پاسخ بگوید به نیازهای جامعه خودش، نیازهای نوظهور جامعه خودش و هدایت جامعه خودش نقش راه ارائه کردن، به یک چالش مواجه بود. لذا
فقر خود به اصطلاح مذهب اهل سنت هم تأثیر داشت توی اینکه این
بله دیگه، طبعا اونها چون نداشتند مجبور شدند خودشون دست به کار بشن، یعنی اونها با امام مواجه نیستند، با ادله قطعی مواجه نیستند، طبعا مجبورند به هر آن چیزی که دارند یا ادله موجود یا ادله ای که بسازند.
در مقابلش خود ما مذهب شیعه هم ممکنه تا یه مدت از این جهت که احساس غنا میکرد شاید وارد این فکر،
پیشفرض ما اینه دیگه، یعنی ما پیشفرض ما اینه که چون امام وجود دارد ما نیازی به تدوین متنی برای نوشتن وجود نداشت و این احساس رو نمی کردیم. اینا پیشفرض ما طبیعتا من دارم ازش گذر می کنم و با همه این پیشفرض هایی که فقه تبدیل به متن مبوب مستدل نشد، چون نیازی به تبویب و استدلال نبود با حضور امام معصوم بری از خطا. نکتم در حوزه فقه سیاسی است که عمدتا داره شکل میگیره و باید شکل بگیره. اولین گام هایی که فقه شیعه داره شکل میگیره و داره به صورت استدلالی شکل میگیره، جدای از بسترها، زمینه ها و اینکه خب حالا چه کسی اولین کار رو انجام داد، چه کسی اومده روش شناسی درست کرده، بحث ابن عقیل و ابن جنید رو بخوام مطرح کنم، بحث مرحوم شیخ مفید رو مطرح کنم، وارد این جزئیات هم طبیعتا نمیخوام بشم. اما مسئله مهم اینه فقه سیاسی از حیث تاریخی مثل سایر فقه ها پاسخ به نیازها میده. فقه سیاسی پاسخ به نیازهای عرصه سیاست میده، یعنی در حوزه جامعه اون زمان مهمترین مسئله این بود که الان با فقدان امام ما با یک حکومتی مواجهیم که این حکومت از یک جهت حاکم جائره و این حاکم جائر هم عملا حاکمیت عباسیان هست، از یه جهت دیگه جدایی از خلیفه عباسی حاکمانی در جامعه حضور دارند که اینها عمدتا شیعه مذهب هستند ولو شیعه دوازده امامی نیستند، اما فقها علما ذیل این حاکمیت از یک اقتدار نسبی برخوردار هستند، می توانند مبانیشون رو اظهار کنند، می توانند فقهشون رو اظهار کنند، می توانند جلسه بحث قرائه کنند. لذا مرحوم شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی عمدتا در بدو تدوین فقه با یک مسئله مواجه میشند و اون مسئله بحث حاکمیت سیاسی و چگونگی رفتار حاکم علما و شیعیان با این حاکمیت. از یه طرف اونها وقتی امام معصوم وجود نداره طبعا باید به جایگزین امام معصوم مراجعه کنند، خب طبعا اونها باید ارائه کنند دیدگاهی رو به عنوان جایگزینی، چون اگر امام حاضر وجود نداشته باشد طبعا باید برای پاسخگویی به جامعه، برای راهبری جامعه یه جایگزین ارائه کنن. جایگزین چیه؟ طبعا اونجا اولین بار بحث ولایت فقیه مطرح میشه، یعنی در قرن چهارم مرحوم شیخ مفید در عبارتهای مختلف این تعبیر رو دارن که اگر امام معصوم نبود باید به تالیتل و امام معصوم یعنی ولایت فقیه مراجعه کنند در هر آن چیزی که امام معصوم رو بهش مراجعه می کردن جز حیثیت عصمت. غرضم اینه که ما اولین گام های ما در حوزه تدوین فقه با تدوین فقه سیاسی مواجهه، چون مسئله فقه سیاسی همواره وجود داره. از یه طرف بحث ولایت فقیه مطرح، بحث راهبری جامعه شیعه است، از یک طرف دیگه بحث تعامل با حاکم جائر موجود است. آیا با اونا تعامل کنیم؟ با اونا تقابل کنیم؟ نسبت به وضع موجود سکوت کنیم؟ تلاش برای از بین بردن حاکمیت موجود کنیم؟ این که ما بتوانیم با حاکم جائر سنی مذهب که خلیفه عباسی است و اون کارگزاران اون که عمدتاً حکومت آل بویه است بتونیم با اونها تعامل کنیم، این یک نظریه سیاسی میخواد و این نظریه سیاسی جز در حوزه فقه و فقه سیاسی ازش بر نمیاد. این نکته رو از از تاریخی عرض کردم که ما وقتی صحبت از فقه میکنیم آغاز این روزهای تدوین فقه با بحث فقه سیاسی عجین شده و هم مسئله حاکمیت، تعامل با حاکمان موجود، هم بحث نظام اداره جامعه، هم بحث ولایت فقیه رو عمدتا فقها در کتاب خودشون مطرح کردن و در همین خصوص هم اظهار نظر کردن. یک پرانتزی باز میکنم و شاید برخی از کسایی که در محضرشون باشیم اون آگاهی کافی رو نسبت به این حوزه تخصصی از فقه سیاسی نداشته باشن، از حیث معرفتی عرض بکنم و بعد یه قدری مجدد از حیث تاریخی اون ظرفیت ها و مباحث نوظهور رو عرض کنم. ما در حوزه فقه از قدیم الایام با مجموعی از مسائل مواجهیم. این مسائلی که از کتاب طهارت شروع میشه و در کتاب دیات تمام میشه. فقه اختصاص به مسئله خاص ندارد، همه مسائل مورد نیاز افراد رو در بر میگیره بر اساس منطق چهارگانه‌ای که فقه محدود به افراد خاص نمی شود، خودن لناس هست، محدود به مکان خاص نمی شود، للعالمین هست، محدود به زمان خاص نمی شود، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب، به اسخایی میکنم محدود به زمان خاص نمی شود، حلال محمد حلال الا یوم القیامه و حرام و حرام الا یوم القیامه، محدود به عرصه های خاصی از زندگی نمی شود و اون لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یعنی از عرصه های شارگانه همه زمانی همه مکانی همه افرادی و همه شؤون زندگی طبیعتا فقه ما پاسخگوز و ظرفیت برای پاسخگویی رو داره. این که ما فقه را چگونه تقسیم کنیم در زمانهای گذشته، منطق تقسیم متناسب با اون چیزی بود که عمدتا اهل سنت هم بر اون تأکید میکرد، یعنی از امور شخصی، از امور شخصی هم عمدتا امور عبادی اولا شروع میکردن به مسائل طهارات و نجاسات و عبادات و عمدتا احوالات شخصی و زندگی شخصی انسان هاست. یه قضی جلوتر عمدتا مباحث اجتماعی تر، عمدتا مباحث معاملات، یه قضی جلوتر مباحث خانواده، مباحث نگاه و مباحث طلاق و مباحث اینطوری، یه قضی جلوتر مباحث عمدتا اجتماعی تر که عمدتا مباحث جهاد و مباحث امر معروف و یه قضی جلوتر مباحث حکومتی که عمدتا بحثای قصاص و بحثای دیات و بحثای جرم ها و اینها. یعنی منطق از رویکرد حد اقلی شروع می شد و از احوالات شخصی زندگی افراد می رفت تا مباحث حکومتی که عمدتا حکومت ها باش درگیر بودن، مباحثی که عمدتا به جرم و قضاوت و حدود و دیات و اینها مربوط بود. منطق تقسیم هم منطق همین ابواب چندگانه است که در فقه ما وجود دارد، از کتاب طهارت و صلات و خدمت شما عرض کنم که حج و اعتکاف و مکاسب و بیع و همینطور بریم تا حدود صد و خورده. از یه طرف دیگه بین این ابواب یک مشابهت هایی وجود داره که به صورت خاص مثلا شما در حوزه عبادات یک منطقه تشابه بین اونا وجود دارد که عمدتا بحث قصد قربت هست، عمدتا ارتباط با خداست، عمدتا یک سری مناسک، عمدتا یه ویژگی‌های مختصی دارد که میشود گفت همه این ابواب از یک قواعد مشترک برخوردارند، از یک ادله مشترک برخوردارند، از یک چه بسا روش شناسی مشترک برخوردارند. لذا بعضا تقسیم شد به حوزه عبادات، در کنار او حوزه معاملات و اقتصاد، در کنار او حوزه خانواده، در کنار او حوزه حقوق، در کنار او حوزه، در کنار همه اینها که چند تا باب رو اگر کنار هم بخوایم جمع بکنیم میشود یکی از این امور مشترک، یکی از اون حوزه سیاست. یعنی ما اگر توی فقه بخوایم از استقرایی نگاه کنیم، کتاب جهاد داریم، کتاب امر معروف داریم، در از حیث زمان گذشته کتاب نماز جمعه داریم، کتاب ولایت فقیه داریم، کتاب حسبه داریم، کتاب جهاد داریم، صلح داریم، مرابطه داریم، مهادنه داریم، دار الاسلام داریم، دار الحرب داریم و الی آخرش. مجموعه اینها مجموعه موضوعاتی است که ناظر به حوزه سیاسته. لذا در زمانهای متأخر که فقه رو تقسیم کردن به حوزه‌های تخصصی، غرض اونها در تقسیم بندی، تقسیم بندی به لحاظ موضوعه، یعنی موضوعاتی که عمدتا ناظر به یک ملاکند. مثلا فقه پزشکی ناظر به بدن انسانه، فقه مثلا حقوق، فقه حقوق جزا و کیفری عمدتا ناظر به عقوبات و تنبیهات، فقه قضا عمدتا به داوریه، به یک نظام موضوعات تقسیم میشن و آن چیزی که موجب میشود فقه سیاسی از اقران و مشابهاتش متمایز بشود عمدتاً موضوعات سیاسی است. موضوعات سیاسی، خب ممکنه کسیش بفرماد که خب موضوع سیاسی چیه؟ آیا امروزه مثلا سلاح هسته‌ای موضوع سیاسیه؟ آیا امروزه پوشش حجاب موضوع سیاسیه؟ یا فقط موضوعاتی که مثلا فرض کنید که سیاست خارجی و عمدتا بحثای امنیتی یا اینهاست؟ و به عبارت دیگه، آیا موضوعات سیاسی مقوله سیار و جواله، یا اینکه موضوعات ثابت مشخصی است که همواره ازش باید یاد کرد؟ برای اینکه من عرض بکنم که موضوع فقه سیاست چیه و چه چیزهایی فقه سیاسی رو جمع میکنه و در یک حصاری قرار میده و موضوعاتش رو محدود میکند، طبعا باید من سیاست رو هم مختصر تعریف کنم و سعی میکنم ازش زود گذر کنم. حوزه سیاست حوزه تدبیر امور جامعه است، جایی که با مقوله قدرت درگیره، با مقوله زور درگیره، با مقوله قانون درگیره، جایی که ما مجبوریم انجام بدیم شاید دلمون نخواد، جایی که یک کسی از موضع قدرت به عنوان حاکمیت میاد و دخالت میکنه. اموری که حاکمیتیه، حکومتیه، قدرتیه، سیاستیه، این رو بهش میگن حوزه سیاست. یعنی ممکنه یه وقتی مقوله مثلا نماز جمعه در فقه ما ذیل فقه سیاسی قرار میگیره، به خاطر اینکه در اونجا فرض شده است که اولا امام جمعه رو حاکم باید منصوب بکند، ثانیاً امام جمعه باید در خطبه هاش از مباحث سیاسی اجتماعی صحبت کند، پس از اونجا میشه از فقه سیاسی یاد کرد، یا امر معروف به شرع ایزن، یا همون ممکنه یه قدی جلوتر بریم انقدر مباحث حوزه سیاست زیاد بشه که تغییر و تنوع درش حاصل بشود. زمان گذشته ممکن بود مثلا دیات رو هم در داخلش قرار بدند، حسبه رو هم در داخلش قرار بدند، ممکن امروزه نشود. امروزه ممکنه سلاح کشتار جمعی ذیل فقه سیاسی قرار بگیرد چون مسئله حکومتی است. امروزه مسئله حجاب ممکن است مسئله فقه سیاسی بشود چون مقوله حکومتی است، با زور و اجبار، و مرادم از زور و اجبار نه به معنای حجاب اجباری، نه، چون قانونه، یک نهادی میاد و اونو تبدیل به قانون برای نظام اداره میکند. لذا فقه سیاسی فقهی است که موضوعاتش سیاسی هست، موضوعش سیاسی هست، برخلاف فقهایی که موضوعاتش ممکنه پزشکی باشد، ممکنه موضوعاتش حقوقی باشد، ممکنه تربیتی باشد، ممکنه خانوادگی باشد. به همین تناسب الان می شود از فقهای تخصصی یاد کرد و لذا فقه سیاسی در عرض فقهای تخصصی دیگه ازش میشه یاد کرد.
جناب استاد، هم این مقداری که موضوع بحث فردی نباشه و اجتماعی باشه، این کافی نیست برای اینکه سیاسی باشه؟
ما در قبال فقه سیاسی از چند واژه دیگه باید یاد کنیم که این ابهام شما رو باید پاسخ بده. شاید اولین سوالی که باید این وسط از بنده بشود این است که خیلی خوب، اگر فقه سیاسی مقوله ایست که با قدرت درگیره، با حکومت درگیره، پس فقه حکومتی چیه؟ آیا فقه حکومتی همون فقه سیاسیه؟ یک نکته. دوم، اگر فقه سیاسی با مقوله حکومت درگیره، معناش این است که در زمانهای گذشته که ما حکومت داشتیم بس فقه سیاسی نداشتیم، چون مجبور بودیم یه عرصه احوالات شخصی خودمون بپردازیم، ما نماز خودمون رو بخونیم، روزه خودمون رو بگیریم و حج خودمون رو بریم، کاریم به حکومت نداشته باشیم. آیا به این معناست که در زمان گذشته ما فقه سیاسی نداریم؟ برای اینکه پاسخ به این نکته داده بشود باید تفکیک کنیم بین دو تا نکته بسیار ظریف. گاهی اوقات ما یک موضوع داریم، گاهی اوقات یک مسئله داریم. مسئله یعنی اون مشکل، اون به قول امروزی ها پرابلم، اون گیری که من باید حلش کنم. بعضی وقتا یک مسئله برای من حاصل می شود، دغدغه حاصل می شود، بعضی وقتا فارغ از دغدغه اون مسئله من وجود دارد. در حوزه فقه سیاسی، فقهی که موضوعش سیاسته، عمدتاً با موضوعاتی مواجهیم که خواهی و نخواهی سیاسی هستند. یعنی شما نمیتوانی مقوله حکومت را سیاسی ندانی، نمیتونی مسئله جنگ را سیاسی ندانی، روابط بین الملل را سیاسی ندانی، ولایت فقیه را سیاسی ندانی، اینا ذاتاً همیشه سیاسی هستند. تمام. بعضی وقتا مقولاتی هستن که این مقولات به لحاظ دغدغه و مسئله به حوزه سیاست برمیگردند. به عبارت دیگر مسئله شون سیاسته نه موضوعشون. یعنی چی؟ برخی از موارد با این که حوزه مثلا اقتصاده، مثلا فرض کنید بانک، مثلا بورس، مثلا بیمه است، مثلا خب ما اینجا مواجهیم با یه مسئله که من از به حکومت کاری ندارم. من بانک پول سپرده و صاحب بانک، از به حکومت کاری ندارم. اما یه وقتی مسئله من این می شود که آیا من به عنوان حکومت و حاکمیت سیاسی می توانم بانک نداشته باشم؟ آیا من به عنوان یک مقوله مثلا پوشش و حجاب می توانم در نظام حکومتی پوشش رو قائل نباشم؟ یه سری مسائل، مسائل حاکمیتی حکومتیه و به تناسب من بهش ورود میکنم، مسئله من حکومت میشه. الان سلاح هسته‌ای مسئله من میشود، مسئله حکومتی، اما موضوع سیاست نیست، موضوع سلاح کشتار جمعیه، اصلا به سیاست کاری نداره. لذا در حوزه فقه سیاسی، بلکه یه گام جلوتر برم، در تمامی فقه ما با دو تا حوزه متفاوت مواجهیم. یک، حوزه ای که شخص به ما و شخص باش مواجهه، یعنی من میخوام نمازمو بخونم، روزمو بگیرم، کاری ندارم عالم چه خبر هست یا نیست، اصلا به من ربطی نداره. یه وقتی نه، من میخوام مسئله رو بپردازم که اونجا درش حاکمیت دخیله، به ما و حاکمیت میخوام بحث کنم. یه وقتی من میخوام بگم حج آیا واجب است یا نیست، یه وقت میخوام بگم حج در زمان حاکمیت سیاسیه که مثلا دشمنی با این کشور داره دشمنی میکنه، الان میتواند حکومت حج رو برقرار کند یا خیر. یه وقتی میخوام بگم حجاب آیا واجب هست یا نیست، یه وقت میگه آیا حجاب روی کرده حکومتی برای الزام دارد یا خیر. مسئله من حکومت می شود، مسئله من از اینکه زیل حکومت قرار بگیرم می شود. لذا همه فقه های ما، چه فقه سیاسی، تربیتی، حقوقی، قضایی، خانواده، فرق نمی کنه، همشون می توانند با دو تا نگاه مواجه بشن. یک، اینکه من باشم و خودم، من باشم و فقیه، من باشم و مرجع تقلید، می خواهم حکمی انجام بدم. به عبارت دیگه من هستم به عنوان مکلف و اوست به عنوان مرجع تقلید، فارغ از اینکه حکومتی وجود دارد یا ندارد. رساله های موجود ما طبق روال این گونه است. چرا رساله های ما این گونه است؟ چون در زمانی نگاشته شده است که ما به حکومت ها کاری نداریم، نقشه راه زندگی فردی افراد برای اداره زندگی فردیشون، به حکومت کاری نداریم. اما همین مقوله که فردی است می تواند ذیل حکومت هم قرار بگیرد. یعنی بنده به این آقای فقیه عرض میکنم آقا بنده میخوام یکی بچه بیارم، یا دو تا، یا پنج تا، یا ده تا، میگه هرچی میلش. مستحب است که مثلا تا طول اذنت اضافه بشود. خیلی خوب، تمام. یه وقتی که نه، ما در یک جامعه قرار داریم که حاکمیت اسلامیه، مشکل ما جمعیت، مشکل ما نیروی کار، مشکل ما بحث جمعیت حاکم، مثلا فرض کنید شیعه است، مثلا هر چیزی. اونجا میگن آقای فقیه، آقای فقیه حاکم، آقای فقیه که دغدغه حکومت داری، آیا الان میتونم جمعیت رو محدود کنم؟ میگن خیر، شما باید حتما جمعیت رو اضافه کنید. خب آقا شما دفعه قبل که میگفتید مستحبه، الان میگی باید. میگه خب اون زمان من به خودت و خودت کار داشتم، میگه چقدر پول زندگی چقدره، به این که خونه چند متریه، حالا تونستی اگه نتونستی. اما الان میگم اگر این گونه نشود، مشکل هویتی و اجتماعی ایجاد میشود، مشکل سیاسی و اقتصادی ایجاد میشود. امروزه باید. یا یه مثال واضح تری بزنم برای این حوزه که تو همه عرضه ها رو پوشش بده. تو حوزه فرض کنید که مصرف برق، مصرف گاز، مصرف این که الان ما باش مواجهیم، آیا من میتوانم تو خونم، تو فقه فردی شخصی، احوالات شخصیه، 10 تا چراغ روشن کنم؟ بکن. میخوام 40 چراغ روشن کنم؟ بکن. خب هر مقداری که استفاده کردی پولشو میدیم. نهایت این که میگیم اسراف هم نهایت هم مثلا حرام هست، عقوبتش هم اون دنیاست، تمام. لذا به کسی ربطی نداره. بنده میخوام یه استخر داشته باشم، تو این استخرم فرض کن 10,000 لیتر، 20,000 لیتر، 100,000 لیتر آب داشته باشم، مصرف کنم، فردا خالیش کنم، پول دارم پولشو میدم، اشکال داره؟ نه. اصلا من میخوام وضو بگیرم، اصلا مؤمنم، متدینم، میخوام وضو بگیرم، دفعه اول آب ریختن چطوره؟ میگن واجبه. دفعه دوم مستحبه. دفعه سوم میگن حرامه. خب آقای فقی، من به جای اینکه دو بار سه بار بریزم نیت کنم، دیگه نیت نمی کنم، میخوام فقط آب بریزم خیس بشه. میتونم 1,000 بار بریزم؟ اشکال نداره. وضو باطل نمیشه؟ نه. خیلی خوب، یه سوال دیگه. آقای فقیه، من در جامعه زندگی میکنم که مشکل آب دارن، کشاورزی مشکل دارن، خونه ها مشکل دارن، آب شرب مشکل دارن، میتونم من 1,000 بار آب رو دستم بریزم و دفعه 1,001 نیت کنم؟ میگه نه. میگه چرا؟ یه بخاطر اینکه تو اگر این آب رو بریزی رو دستت 1,000 بار، معناش اینه که دیگه اون خونه بغل دستی آب نداره، معناش اینه که اون کشاورزی آب نداره، معناش اینه که کارخونه آب نداره، معناش اینه بحران جمعیتی حاصل میشه. چرا؟ چون من به توی شخصی کار ندارم. توی شخصی که سوال میکنی زب داره 1,000,000، 2,000,000، 10,000,000، نتیجه اینه که در روز یک دفعه مثلا فرض کن 1,000,000 لیتر میشود آب پرت. مجاز نیست، نه فقط مجاز نیست، نه فقط حرامه، بلکه عقوبت دارد، جریمه دارد، بلکه من آب خونه تو قطع میکنم. خب میان سوال میکنن آقای فقیه، شما تا دیروز میگفتی که مستحب است، اشکال نداره، نهایت حرام است، اما الان داره میگه آقا من آب خونه تو قطع میکنم، جریمت میکنم، خدا تو من پول میگیرم. این که نشد، دوتا با هم دیگه چه فرقی کرده؟ مسئله اینه، در حوزه اول ما در جایی زندگی میکردیم، من به اقتضاعات جامعه، نظام اداره جامعه کاری نداشتم، من بودم و خودم و با اقتضاعات خود و خانوادم و سلام، جیب پولم، حجم خونم. اما امروز دارم به این نگاه حکومتی نگاه میکنم که اگر من میخوام کشوری رو اداره کنم، میتونم بدون آب باشه؟ خیر. میتونه نظام اداره مدیریت آب نداشته باشه؟ خیر. میتونه یک کسی 10,000 لیتر استفاده کنه، کسی آب نداشته باشه؟ خیر. پس نوع فتوا من تغییر میکنه. این نوع دوم نوع حکومتیه، یعنی ناظر به نظام اداره حکومت. این که ناظر به نظام اداره حکومت باشد، در زمان حاکمیت فقیه باشد، در زمان اقتدار فقیه باشد، با زمانی که فقیه کاری نداره فرق میکنه. و این قضیه اختصاصی به اقتصاد و تربیت و اینا نه، کلا همه عرصه‌های فقه هست. یعنی میتوانم فقه رو من استنباط کنم با روی کرده غیر حکومتی، می توانم استنباط کنم با رویکرد حکومتی خروجی هم فرق میکنم، دو تا روی کرده. در حوزه سیاست هم همینطوره.
جناب استاد، الان این مثال هایی که شما فرمودید نقطه تمایز فقه سیاسی با فقه حکومتی میشه، درسته؟
بله، طبعا دارم عرض میکنم همچنان که همه عرصه های فقه ما تقسیم میشود به حوزه حکومتی و غیر حکومتی، فقه سیاسی من هم میتواند تقسیم بشود به رویکرد حکومتی و غیر حکومتی. لذا ما فقه سیاسی داریم، موضوع سیاسیه، ممکن ناظر به زمان غیر حاکمیتی باشد. من امروزه میخوام برم جهاد یا نمیخوام برم جهاد، اگر مادرت راضیه، اگر والدینت راضین، اگر بله در این فرض اگر کسی والدینش راضی نباشد در زمان فقه شخصی فردی خب نیازی نیست بره جبهه، اما در زمان فقه حکومتی میگن باید بری سربازی، پدرت راضی باشد یا نباشد، پول داری یا نداری. یعنی رویکرد استحبابی ما میشود رویکرد الزامی ما. در بسیاری از مباحث حوزه سیاست این گونه است که میتواند رویکرد فردی داشته باشد، میتواند رویکرد حکومتی داشته باشد. ما عمده زمانهایی که فقه داریم و به تبع فقه سیاسی داریم، عمده موارد و مصادیق ما در عصر غیبت عمدتا زیر مسائل فردیه.
بله، حالا به نظرم میرسه که یک مثال هایی مثل بحث رأی دادن رو میتونیم حتی مثال بزنیم.
حالا میخوام جلوتر هنوز
بله عرضم اینه، حتی مسئلهش مسئله سیاسیه ولی ممکنه کسی این رو با نگاه فردی بهش توجه کنه و مثلا فتواش متفاوت
طبعا
باشه.
متفاوت میشه. من چون احتمالا وقتم همچنان داره سری میره و احتمالا فکر کنم
بله ممنون میشیم که اینو دارم فرصت آره. برای سوالات دوستان
خدمت شما به اون نقطه محوری بحثم برسم. در حوزه تاریخ فقه ما با یک مباحثی مواجهیم که عمدتا مباحث فردیه و علتش هم اینه که فقیه درگیر مقل حکومت نیست، فقیه عمدتا در تقیه به سفری میکنه، فقیه عمدتا با یک اقشار محدودی از افراد درگیره، اما در این حال مباحث حوزه سیاست رو هم بی پاسخ نمیگذاره. البته اونجا حوزه سیاست حد اقلیه، عمدتا مثلا فرض کنید که بحث مثلا جهاد، مثلا بحث امر معروف، بحث نماز جمعه است، مباحث خیلی حد اقلی است که فقیه به عنوان یک مفتی با مکلفین درگیره، مکلفی که اعتقاد داره، باور داره به اونها. در طول زمان هرچه که فقه به سمت جلو رفت و عملا فقها از یک اقتدار مناسب برخوردار شدند، طبیعتا مباحث حوزه فقه سیاسی هم گسترده تر شد و هم عمدتا رویکرد حکومتی تر پیدا کرد. از یک جهت فقها اقتدار پیدا کردند، فقها از یک نفوذ جدی در جامعه برخوردار شدند، طبیعتا اونجا با یک رویکرد اجتماعی دارن برخورد میکنن. مثلا حوزه مشروطه عمدتا اینجوریه، در زمان مشروطه فقها از یک اقتدار اجتماعی برخوردارند و دیگه به فرد، به ما و فرد فقط نگاه نمیکنن. نمیخوام بگم فقه فردی وجود نداره، اما فقه اجتماعی متولد میشه، ایجاد میشه و اونها میان برای یک جامعه فارغ از اینکه خودشون حاکم باشن یا نباشن یه نظام اجتماعی ترسیم میکنند، الزامات اجتماعی برای مردم ترسیم میکنند. یا در زمان اوائل حاکمیت صفویه، وقتی صفویه ایجاد شد، خب اینا یک مسئله باش مواجه میشن. مسئله شون اینه که ما امروزه میخوایم حکومت کنیم، حکومت شیعی. این حکومت شیعی آیا میتواند حاکم جائر باشد؟ یعنی ما مواجهیم با مثلا شاه عباس صفوی، مواجهیم با مثلا شاه طهماسب صفوی و موارد دیگه. خب اینا حاکم جائرن. ما تو ادبیاتمون داریم که فقط باید امام و نائب امام حاکم باشد. خب اینا که امام نیستن، نایب امام نیستن، میتونن حکومت کنن؟ اگر فقیه زمانه توجیه نکنه، تبیین نکنه حاکمیت این فقهای شیعه مذهب رو، اصلا چیزی به نام حکومت صفویه نخواهیم داشت. عمده مردم شیعه مذهب ایران که اکثریت هم تشکیل میدن دیگه اصلا تمکین و اطاعت نمی کنن، دیگه اصلا حکومتی نخواهیم داشت. لذا اونجا بحث ولایت فقیه و بحث اطاعت از فقیه مطرح میشه و فقها اذن میدند به حاکمان شیعه مذهب جائر که اونا بیان حکومت کنن و نظام اداره کشور رو پیش ببرن. اگر شما نیاید در داخل فقهتون، معلومه کرکی تو کتاب رساله نماز جمعهش این بحث رو تبیین کنه، ما اصلا حکومت صفویه شکل نمیگیره. خراجش، نماز جمعهش، حاکمیتش، مواد متعددش. لذا اینها میان در حوزه سیاست وارد میشن. حتی مرحوم کرکی در مواقعی به عنوان نایب حاکم جعل میشه، زمانی که حاکم بیمار حکومت میکنه و عملا اداره میکنه حوزه های مختلف عرصه سیاسی رو. چون بحثم مباحث نوظهور هست و اینکه فقه سیاسی چه مباحث نوظهور رو پاسخ میده، میخوام ازش گذر کنم، یکقدری به عصر حاضر بپردازم. ولو این نکته رو در نظر داشته باشید که فقه شیعه و فقه سیاسی از آغاز با مسئله نوظهور مواجهه. اصلا فلسفه اجتهاد مسئله نوظهوره. ولو مباحث قبلی که روایات داریم که حالا بنده یه بار آب دستم بده دور بریزم، قصد جنابت چگونه بشود، نگاه خطبش چیه، اینا که از قدیم مواجه بودیم باش. مسئله فقاهت، استنباط و اجتهاد مسئله نوظهوره که ما دسترسی نداریم به امام معصوم و مجبوریم استنباط بکنیم، با منابع مواجه بشیم. عمده مباحث حوزه سیاست و این چالشی که در حوزه سیاست مواجه شد در حوزه نوظهور، ولی این که عرض میکنم از زمان گذشته هم وجود داشت، عمدتا در زمانی است که نظام تدبیر جامعه تغییر میکنه. در مغرب زمین در زمان گذشته عمدتا نظام اداره جامعه مثل همه جای جهان نظامی بود که یک حاکمی، سلطانی، امیری، قیصری، فرعونی، سزاری فرق نمیکنه، یک نفر داره برای اداره کشور تصمیم میگیره و او هم اجرا میکند، هم قانونگذاری میکند و هم قضاوت میکند. بیا به نیابت از خدا، حالا در مثلا قرون وسطا، یا مواردی بدون نیابت از خدا، به بهانه نیابت از خدا استبدادی ایجاد شد. گفتن نمیشه که حالا بنده الان چقدر مالیات بدم، میگه هرچه حاکم گفت. وقت میتونم ندم، میگه نه حاکم میاد میگیره. میتونم به کسی شکایت کنم، میگه نه بازم حاکم قبول نمیکنه. یعنی قاضی حاکم، سلطان حاکم، مفتی هم حاکم. خب ما بالاخره اگه شکایت داشتیم چیکار باید بکنیم؟ لذا اونها آمدند با تغییر نظام کائناتی عالم از نظام خدا محور به انسان محور، اینکه خدا را از معادلات حذف کردند، اینکه مرگ خدا را اعلام کردند، جایگزین خدا را انسان اعلام کردند، اومانیسم در جامعه مطرح شد. بعد از اومانیسم حاکمیت به تعبیری جمهوری یا دموکراسی مطرح شد. این تبعات جدی وجود داشت، لذا نظام کائناتی حوزه سیاست کاملا متفاوت شد. قبلا یا حاکم بود که یا زور یا ارث یا نژاد یا قدرت هر چی حاکم میشد، اما الان گفتن مردم باید انتخاب بکنن. مردم انتخاب کنن، فرایند خاصی برای انتخاب وجود داره، انتخابات مطرح شد، حزب مطرح شد، تفکیک قوا مطرح شد، نمیدونم نظارت بر قدرت مطرح شد، موارد بسیار متعددی که ما در قدیم نداشتیم. در قدیم بحث قانون اساسی نداشتیم، شد. پارلمان نداشتیم، شد. انتخابات، احزاب، موارد متعددی که امروز باش مواجهیم. و این مسئله یواش یواش آمد و مسئله غالب در جهان شد. و امروزه نمیشه کشوری رو یاد کرد که قانون اساسی نداشته باشه. البته بعضی از کشورها هم قانون اساسی ندارن، اما جایگزین دارن به عنوان قانون اساسی برای خودشون انگار. نمیشه کشوری یاد کنیم که مرزهای ملی نداشته باشه، کشوری رو که مثلا ممنون پارلمان نداشته باشه، کشوری که خب الان اینا وجود داره، انتخابات، نظام غالب اینطوریه، حالا چه نظام های سوسیالیستی، نظام های لیبرالیستی، نظام های حتی اسلامیش. مقولات حوزه سیاست آمد و طلب مرزهای کشور اسلامی قرار گرفت در زمان مشروطه. یه دفعه آلمان مواجه شدن با یه مسائل نوپدید سیاسی که هیچ تراثی توی فقه شیعه ندارد. از یه طرف با یه مسئله مواجهند، از یه جهت با یک چارچوب کلان مواجهند، چارچوب کلان نظام تک سالاری و نظام چند حزبی، نظام یک حاکمی، نظام تفکیک قوا. میشه چنین چیزی داشته باشیم؟ معناش اینه که دیگه از این به بعد باید شما ولی فقیه نداشته باشید، معناش اینه دیگه امام نباید داشته باشید، معناش اینه که در نظام مرزهای ملی، یعنی تو مرزهای ملی حاکم باید تصمیم بگیرد، نظام فراشموری که همه جهان رو یک امام اداره کنه نباید داشته باشیم. قانون اساسی یعنی این که شما باید حرف امام رو در زمان حضور فعلا بیخیال شی و ببینی قانون اساسی چی میگه، با اون محور تصمیم بگیری. حتی ولی فقیه رو هم با نائب امام رو باید محدود کنیم به قانون اساسی. باید بگیم آقای ولی فقیه، آقای امام، باید بگیم شما برخلاف زمان عصر حضور که امام معصوم هم خودش افتاء میکند، هم خودش حکم میده، هم خودش اجرا میکنه و هم خودش هم به عنوان قاضی میتواند قضاوت کند، دیگه فقط باید یه کار انجام بده، فقط مثلا اجرا کند، تازه اجرا هم باید تفویض کند. خب این لوازم بسیار جدی و خطرناکی داره، هم در حوزه چارچوب کلان که نظام اداره جهان کلا متحول میشود، یه مبانی و باید سازگار نیست، و از یک طرف دیگه مسئله باش مواجهیم، مسئله به نام پارلمان، یعنی موضوعات جزئی، مسئله به نام انتخابات، مسئله به نام حزب، مسئله به نام قانون اساسی، مسئله به نام مرزهای ملی، مسئله به نام ریاست جمهوری و الی آخر. اینا رو چه کار کنیم؟ ما یا باید دستمون رو بریم بالا بگیم آقا ما تو فقه ما یه نظام از بالا به پایین داریم، تمام، امام معصوم حکم بدهد مردم اطاعت کنن، دیگه این بلا نسبت، حالا تعبیری قدی خودمونی بخوام بگم، این قرتی بازی ها دیگه چیه؟ ما این حرف رو نمیپسندیم. نتیجتاً باید قائل بشویم به هر آن چیزی که در اصل حضور وجود داشت. امروزه بگیم آقا اون چیزی که در عربستان میگن درسته، ما نه قانون اساسی داریم، نه انتخابات داریم، نه حزب داریم، نه تفکیک قوا داریم، همون چیزی که اونجا وجود داره حرف درستیه. خب آیا اینطوریه؟ ما امروزه در یه بستری قرار داریم که داریم از همه نمادهای دنیای مدرن استفاده میکنیم، اما اینها رو هم به فقه خودمون عرضه کردیم. این مسئله در مشروطه باش مواجه شد مرحوم ناینی و البته دیگرانی، که ما یه دفعه دنیای مدرن خودش رو به ما رساند، از مرزهای کشورهای اسلامی، ترکیه، بحث دموکراسی خواهی، حق رأی، حق در قبال تکلیف، اینا مطرح شد و اومد در داخل کشور اسلامی. خب حالا امروز این آقای فقیه باش سوال میکنه آقا جان شما نظر در مورد مرز ملی چیه؟ ای آقا ولش کن، امروز هم ممکنه برخی آقایون بگن آقا مرزهای ملی حرام است. خیلی حرام، اشکال نداره. خب امروز من الان نسبت به کشوری به نام عراق، افغانستان، آذربایجان، پاکستان اون چی کار کنم؟ بگم مردم باز هرکی بیاد هرکی بره؟ آیا امروزه میپذیرند که کشور عراق بشود اراضی سواد و و اون منافع اونجا باید به همه جهان اسلام منتقل بشود؟ معناش این است که نفت عراق رو به جهان اسلام تقسیم بکنیم، همه استفاده کنن. معناش اینه که اونجا که اراضی مفتوع انوست زمینش خرید فروش نشود و باید خب امروز خود علمای عراق این کنه رفتار میکنن، خرید فروش نمیکنن، یا خدا تو مقیم ازش زمین داره اونجا خرید فروش میشه. آیا امروز یعنی این منطق تغییر کرده؟ این منطق رو کی باید پاسخ بهش بده؟ آیا این سوال محوری اینه، آیا قابلیت عرضه به فقه و استنباط دارد که ما بتوانیم از این امور استفاده کنیم بر اساس منطق اجتهاد و استنباط، یا اصلا راه نداره، اصلا نمیتونیم استفاده کنیم؟ و سلام. در پاسخ عمدتاً بحث عمده بحث من اینجا سعی می‌کنم یه قدری تو این 20 دقیقه آتی که انشالله وقت دارم، آره یه رو با آتی که وقت دارم این بحث رو مدیریت کنم. خب در زمان پیامبر آیا پول و سکه داشتیم؟ خیر، زمان پیامبر که چیزی به نام سکه نداریم که، می‌رفتن کالا می‌آوردن، کالا رو با هم دیگه معاوضه می‌کردن. خب فتوحات شد، اسلام شد، اسلام رفت فتح کرد، دید روم داره، دید ایران داره، سکه دارن، پول دارن، گفتن خب وسیله خوبی اومدن استفاده کردن. خب کسی گفت که زمان پیامبر چون سکه نبود الان سکه حرامه؟ رفتیم جلوتر گفتن الان سکه نمیشه اسکناس استفاده کنیم، رفتیم جلوتر گفتیم چک استفاده کنیم، رفتیم جلوتر گفتیم بانک استفاده کنیم، گفتن اینا چون زمان پیامبر نبود اشکال داره؟ نه، اینا خب هر مسئله ای قابلیت ارائه به فقه برای استنباط دارد، هم در سطح کلان، اون چارچوب کلان، نظام معنایی دموکراسی در قبال نظام تئوکراسی، هم در حوزه جزء به عبارتی، هم در حوزه نظام سازی، هم در حوزه مسائل، حتما ما قابلیت ارائه به فقه داریم. کتاب تنبیه الامه از مرحوم نائینی اولین کتابیه که در حوزه جهان شیعه لااقل میاد و این مسائل رو بررسی میکنه. میگه میتونیم انتخابات داشته باشیم؟ میتونیم پارلمان داشته باشیم؟ میتونیم تفکیک قوا داشته باشیم؟ ایشون میاد استنباط میکنه، فارغ از این که خروجی استنباط درست است یا خیر، من اصلا اون کاری ندارم فعلا، فارغ از این که چارچوب کلان، اون نظام سازی کلان مرحوم نائینی می شود مشروطه سلطنتی، یعنی حاکم جائر سلطان وجود داشته باشد، اما اونو محدودش کنیم، اونو به واسطه مجلس، به واسطه احزاب، به واسطه انتخابات ما محدودش کنیم. نمیگه ولی فقیه داشته باشیم، نمیگه آقا ما باید امام باشه. البته مرحوم نائینی خودشون هم میگن ما فعلا در زمان مطلوبیت بذات نداریم، وجود قرار نداریم، ما فعلا مواجهیم با یک استبدادی، یک حاکمی کلن زور بگه، یک حاکمی کلن بیاد قرضهای کلان از کشورهای بیگانه بکنه، بعد استقلال رو بفروشه، حاکمی که توانایی ندارد مرزهای ما رو حفظ بکند، یه دفعه میاد تعامل میکند قرارداد گلستان، ترکمنچای فلانجا رو میده. نه، مردم باید بیان این وسط دخیل بشن، اجازه ندن، مجلس باید بیاد. در حوزه کلان مرحوم نائینه میاد یک ساختار کلان ایجاد میکنه در قبال ساختار نظام مشروطه مشروعه، میگه مشروطه سلطنتی.
حالا این هم خیلی خوبه که مثلا فقیه برای حتی شرایط اضطرار، حالتهای ثانویه، برای اینها هم حرف برای گفتن داشته باشه، انطباق بده خودش رو.
این که حالا ما شرایطمون شرایط اضطراره یا نه، ما برای هر زمان یک نوع نظام ما میتونیم تعیین کنیم، یعنی فقه سیاسی نه فقط میتواند بلکه باید بتواند اون مدل و شکل مطلوب زمان خودش رو تعیین کنه. ما امروز جمهوری اسلامی داریم زیلش تنفس میکنیم، نظام مطلوب مدیریتی ما جمهوری اسلامیه، ممکنه 100 سال دیگه، 200 سال دیگه نوع نظام کائنات تغییر بکنه، نظام مسائل ما از سکه بره سراغ اسکناس، از اسکناس بره سراغ چک، از پول بره سراغ بیت کوین. خب حالا ما نظر نداریم؟ نه، اون موقع میتونیم نظر خاص خودمون رو ارائه کنیم. یه زمانی میتوانیم ولایت فقیه را ذیل قرائت زمان قدیم ارائه کنیم، ولی فقیه از بالا مثل امام هر آنچه که امام انجام میده انجام بده. نظام کائنات عوض میشه، الزامات عوض میشه و طبعا میاد همون رو زیر نظارت فقیه قرار میده. مرحوم ناینی زیر اثر
زمان و مکان سر در میاره که تاثیر زمان و مکان
الزاماتش، الزامات زمانه. و اینکه ما امروز هیچ کدوم از ما امروز نمیپذیریم که عربستان نظامش برای ما مطلوبه، میگیم اصلا کاری نداره، این اصلا نظام سیاسی نیست، قبیلگیه. اما میتوانیم ما امروز ولایت فقیه داشته باشیم، از نظام امت و امامت یاد بکنیم، اما دموکراسی هم داریم، جمهوری اسلامی هم داریم، پارلمان هم داریم، اما ملاکش رو عوض نکردیم. ما ملاکمون هم ملاکه، اما ساختار رو عوض کردیم، شکل رو عوض کردیم، قوانین رو متغیرش کردیم. لذا فقه سیاسی اگر در زمان ناینی توانست این فرایند رو ایجاد بکنه و یک نظام ایجاد کنه، نظام متناسب با خودش، مسئله ناینی این بود. مسئله ناینی نبود که ما الان ولی فقیه نداریم، خب نمیتونستیم داشته باشیم. مسئله ناینی اینه که مرزهای ما داره تعدید میشه، قراردادهای استعماری تدوین میشه، تکه‌ای از کشور داره از بین میره، ظلم داخلی وجود داره، قرضهای کلان. میگه نه خب ما بیایم این حاکم رو محدودش کنیم. مسئله ناینی است، محدودیت حاکم، محدودیت سلطان، جزو میشه مشروطه سلطنتی. اما امروزه مسئله ما تهدید قدرت نیست، تهدید با هیجیمی، محدود کردن قدرت نیست، مسئله ما نظام مطلوبه. نظام مطلوب چگونه میتواند ایجاد بشود؟ قرائت های مختلف میتونه ایجاد بشه. آیا قرائت جمهوری اسلامی تنها قرائته؟ نه. اما مهم این است که ما در اساس فقه بتوانیم این ساختار رو، این شکل رو، این نظام رو به فقهمون مستند کنیم، حجت حاصل کنیم. ما میگیم خیلی خوب، ما امروزه نظام دموکراسی میخواید، خیلی خوب، اشکال نداره. ما میگوییم که ولی فقیه سر جای خودش، ولی فقیه که از جانب امام معصوم هست سر جای خودش، حاکمیت مال ولی فقیه، اما دلش میتونیم انتخابات داشته باشه، میگیم بله. خب حالا این انتخابات به معنای دموکراسیه؟ نه، انتخاباتمون متفاوته. در غرب انتخابات به معنای پذیرش رأی اکثریت در حوزه هم روش و هم ارزشه. یعنی اینجا ما تصمیم بگیریم که 5 دقیقه دیگه بحث تمام کنیم، همه میگیم آقا تمام کنیم، میگیم قبول میکنیم. روشه. ما امروز تلویزیونمون رو کدوم کانال انتخاب بکنیم؟ تو خونه 5 نفر میگن کانال 1، یکی میگه کانال 2، میگه خیلی کانال 1. ارزش رو تغییر نمیدیم، این حاکم یا اون حاکم، میگیم این باشد. در محدوده ارزش ها میایم ملاک اکثریت رو در نظر میگیریم. در نظام غربی میگوین نه، ارزش هم تابع رأی و نظر مردمه. مردم امروز تصمیم میگیرن مشروب آزاد بشه، آزاد میشه، مجاز میشه، مباح میشه. مردم تصمیم میگیرن که سقط جنین آزاد بشه، آزاد میشه، هم جنس بازی آزاد بشه، آزاد میشه. ارزش ها تابع رأی مردم، اما چه ارزش تابع رأی مردم نیست. در داخل ارزش ها رأی اکثریت مهمه. لذا مجلس شورای اسلامی که بحث پارلمان هست چیکار میکند؟ در داخل ارزش ها سیاست گذاری میکنه، ارزش ها رو تبدیل به قانون میکنه. اونجا قانون گذاری به معنای اینکه ارزش رو تغییر بده نمیکنه. یا در حوزه کارگزاری میتوانه بگیم ولی فقیه یک کسی رو مثل مالک اشتر تعیین بکنه، بشه استاندار فلانجا، تمام، هرچه خودش تصمیم گرفت، به مردم میشه کار داریم. امروز البته این وجود داره، امروزه میتوانیم بگیم آقا استاندار استان مثلا فرض کنید که آذربایجان کی تعیین میکنه؟ به مردم ربط داره؟ نه، وزیر، هیئت وزیران استاندار رو تعیین میکنه، هرچی هم گفتن باید گوش کنن. مثل زمان گذشته همینطوره، فرق خاصی نکرده. میتونیم این گونه رفتار کنیم، میتونیم هم بگیم نه، استاندارها رو منتخبین مردم انتخاب کنن، همین روشه. میتونیم بگیم آقا وزیر رو حاکم انتخاب کنه، میتونیم بگیم وزیر رو منتخب رئیس جمهور انتخاب بکنه. حالا در حوزه انتخابات، وقتم همچنان داره چند دقیقه بیشتر نمونده، مثلا در حوزه انتخابات انتخابات آیا به ملاک اکثریت خیر، ملاک دموکراسی خیر، به ملاک مردم اومانیزم خیر، بلکه انتخابات به ملاک مراجعه به افراد در حوزه شوراست. مثال، پیامبر میخواد بجنگه زمان احد، خب آقا به نظر شما کجا بجنگیم؟ دیوارهای شهر یا خارج شهر؟ خب پیامبر میتونه خودش انجام بده، آقا ما نظر من اینکه اینجا بجنگیم و سلام، به کسیم ربطی نداره، تمام. اما پیامبر بعضی وقتا میاد اینو مشاوره میکنه، به نظر شما چیکار کنیم بهتره؟ اکثریت میگن آقا ما اگه بریم بیرون شهر بهتره، کوی احد مناسب تره. پیامبر میگه خیلی خوب، شو اکثریت میپسندن، باش بریم. چرا پیامبر خودشو ملزم میکنه به رأی اکثریت؟ چون پیامبر خودش رفته از مردم نظر خواسته، نظرشون اینطور نیست من بگم آقا نظر شما امروز چیه چیکار کنیم، میگن فلان، میگه خود نمیخوام نظر خودم انجام میدم. خب از بچه از من نظر خواهی کردی. حاکم میتواند از مردم در فرآیند شورا نظر خواهی کنه. 5 نفر داریم حائز صلاحیت برای ریاست جمهوری هست. آقای مردم به نظر شما کی اگر رئیس جمهور بشه بهتره؟ میگن این، میگن خیلی خوب آقا همین. آخر سر هم کی تنفیذ میکنه؟ همون ولی فقیه. یعنی ولی فقیه آمده است یک کسی رو تایید صلاحیت کرده، آمده بر اساس تایید صلاحیت مردم رو به شورا فراخوانده، بعد از اینکه از بین افراد محتمل یک فرد رو مردم متعین کردند، محدود کردند، اون ولی فقیه تنفیذ میکنه میشه رئیس جمهور. پس میشه کارگزار رئیس جمهور، کارگزار ولی فقیه بر اساس فرآیند شرعی. لذا ما اومدیم مقولات مدرنیته رو بر اساس ظرفیت خودمون بازخوانی کردیم. پارلمان ما متفاوته، انتخابات ما متفاوته، تفکیک قوامون متفاوته. اینا بگم بحثم تا اینجا تمام، ولی اینکه خیلی بحث می‌خواستم بگم اما چون وقت دیگه توی این یه ساعت خوردی عملا نمیشه چیزی گفت. مثلا شما تو بحث تفکیک قوام، منطق غرب این بود که ما برای اینکه استبداد نشود 3 تا قوه ایجاد کنیم که این 3 تا قوه بتونند همدیگر رو محدود کنن، استبداد نشه. یکی از این قانون رو جعل کنه مستثب به رأی مردم، یکی از این قوانین رو اجرا کنه، یکی از این هم بیاد قضاوت کنه. خب لااقل من شهروند اگر یه جایی گیر دارم، لااقل منتخبین من قانون جعل میکنن، میگم خیلی خوب استبداد نیست. لااقل اگه یه جایی شکایت دارم میرم سراغ قوه قضاییه مستقل. منطق تفکیک قوا اینه. خب ما میام اینو تو فرآیند فقه خودمون عرضه میکنیم، میتونیم بگیم فقه ما تفکیک قوا دارد، معناش اینه که ولی فقیه فقط مجری باشد، مردم بیان یک کسی رو به عنوان پارلمان تعیین کنن، یه قوه قضاییه مستقل هم داشته باشه، به ولی فقیه رفت نداشته باشه. نه، ما اومدیم این رو بازخوانی کردیم، این فرآیند سگانه بازخوانی کردن مسئله، بازنگری کردن مسئله، بازسازی کردن مسئله. ما کار متفق اینطوریه، مسئله رو خوب فهم می‌کنیم، مسئله رو بر اساس مبانی و موازین خودمون بازنگری می‌کنیم و بر اساس اقتضاعات خودمون بازسازی می‌کنیم. گفتیم آقا ولی فقیه ما که ولی فقیه از جانب خداست، اینی که نمیتونه محدود کنیم تو این کار نکن، این کار نکن، همچنان که امام نمیتونه این کار رو بکنیم. خیلی خوب، حالا با وجود ولایت فقیه میتونیم تفکیک قوا داشته باشیم؟ بله. این تفکیک قوا آیا تفویض قواست؟ من حاکم میگم تو بشو قوه قضاییه، تو بشو رئیس جمهور، تو بشو قانونگذار، تفویض میکنم اختیارات خودم رو. نه، اینم نیست، بلکه من میام مردم رو به خدمت میگیرم، این رو در فرآیند شورا دخالت میدم، نهایت مجلس شورای اسلامی از قانونگذاری نماینده هاش میشوند دارای صلاحیت از حیث قانونی، بعد مردم رأی میدن. قوانین اینها تو فرآیند شورای نگهبان تایید میشه. قوه قضایی زیر مجموعه رهبریه، قوه مجریه تایید از جانب منتخب رهبری، تنفیذ رهبری. لذا ما سه تا قوه داریم: ذیل ولایت فقیه، ذیل ولایت فقیه نه در عرض ولایت فقیه، که میان همدیگه رو محدود میکنند نه ولی فقیه رو، قدرت همو محدود میکنند. هم سه تا نهاد تخصصی هستند، همدیگه رو محدود میکنند و نهاد ولایت فقیه رو کارآمد میکنند. پس مسئله من در حوزه تفکیک قوا کارآمدسازی نظام ولایی است، نه محدود کردن ولی. کاملا متفاوت اصلا. لذا من از مقوله به نام تفکیک قوا کمک میگیرم، استفاده میکنم، با قرائت بازخوانی خود با قرائت خودم بازخوانی میکنم، اما در راستای اون معنای نظام ولایی خودم. این مسائل الا ماشاءالله هست تو بحث های امروز، الا ماشاءالله هست. این نکته که عزیزمون گفت که حالا امروزه مثلا انتخابات فردی حکومتی، این مباحث خیلی مفصله. من چون دوستانی میخوان آشنا بشن با این فضا و این نکته رو از باب انگیزشی عرض بکنم که این نکته نکته مهمیه. ببینید، ما امروزه در این نظام جمهوری اسلامی قرار داریم. من شاید دوستان عمدتا میدونم من تو حوزه فقه سیاسی و فقه حکومتی کار میکنم، کار دیگه معمولا نمیکنم. یه زمانی تو ذهنم، خب ما طلبه‌ای از جنگ برگشته ایم، یعنی من از جنگ که برگشتم طلبه شدم، به خاطر اینکه رفتیم جنگیدیم. بعد از اینکه جنگیدیم گفتیم خب مرحوم امام یک چیزی تبیین کرده، تبویب کرده، گفته، اما اینها هنوز گام اول، هنوز استدلال نشده، هنوز بازخوانی نشده، هنوز اینا نیاز دارد که راه امام ادامه پیدا کنه. خب جنگ ما جاش عوض شد. من شاید به همون تناسب اومدم حوزه، به همون تناسب هم در دراز مدت چون تایی ذهنم بود اومدم عملا تو روی کرده حکومتی و فقه و فقه سیاسی. و امروز هر چیزی رو ترمیری میبینیم مباحثی ما در حوزه حاکمیتی و سیاسی داریم که پاسخ فقهی میخواد، استدلال فقهی میخواد، استناد فقهی میخواد. امروز جمهوری اسلامی، فقهای نشستن توی خبرگان قانون اساسی اومدن این مدل رو برای ما ایجاد کردن. درست یا غلطه نمیدونم، اصلا من بفهمم بهش کاری ندارم. مدل بهتری میشه، ارائه بشه، ممکنه. اما امروز در گام دوم ما میخوایم یک نظام تمدنی ایجاد کنیم. نظام تمدنی باید یک مسئله تبیین بشه. من امروز اگر نتونم در قبال نظم دموکراسی، نظم مردم سالاری دینی رو ارائه کنم، اصلا تمدن اسلامی نخواهم داشت. همش تمدن غربیه، چون نظام دموکراسیه. اگر نتونم اون چیزی که در قالب جمهوری اسلامی ارائه کردم، مدل تراز تمدنی ازش ارائه کنم در حوزه سیاست، اصلا نمیتونم تمدن داشته باشم. تمدن روی کرده حاکمیتی داره، تمدن روی کرده سیاسی داره. اگر نتوانم در قبال نمادهای موجود غربی نمادهای بدیل داشته باشم، مثلا نمیتونم ادامه پیدا کنم، میشه جمهوری اسلامی تمام. ما امروز از جمهوری اسلامی نمیخوام یاد کنم، از انقلاب اسلامی داریم فعلا یاد میکنیم. یعنی از فضای جمهوری اسلامی باید بریم جلوتر. من باید بتونم مدل بومی برای مثلا فرض کنید که عراق و لبنان و پاکستان و افغانستان و نیجریه مدل بومی ارائه کنم که ممکنه با مدل من متفاوت باشه. حتی من امروز باید بتوانم مدل بومی بر اساس مثلا ونزوئلا ارائه کنم، ونزوئلا که حتی اسلامی هم نیست، اما نظمش نظم مبتنی بر تمدن اسلامیه. چطور امروز غرب بر اساس تمدن غربی آمده در همه کشورها، اسلامی غیر اسلامی، کمونیست غیر کمونیست، اومده مردم سالاری و دموکراسی جا انداخته، اومده این چارچوب های کلان جا انداخته، اومده تو همه اینا تفکیک قوا و پارلمان و نظم جمهوری و دموکراسی همه. ما آیا می توانیم؟ آیا باید؟ اگر میخواییم بگیم ما دنبال مهدویتیم، اگر میخواییم بگیم دنبال یک جامعه مطلوبیم، اگر میخواییم هدن للعالمین داشته باشیم، اگر میخواییم هدن للناس داشته باشیم، باید تمدن داشته باشیم. اگر میخواییم تمدن داشته باشیم، باید الزامات تمدنی درست کنیم. اگر میخواد الزامات تمدنی درست کنیم، خواستگاهش حتما تو همین فقه ماست، خواستگاهش حاکمیتیه. لذا هر مقدار در این حوزه وارد بشیم و کار کنیم کمه. هر مقدار ما وارد میشیم میبینیم جای خالیه، کار نشده است. با این توضیح که متاسفانه افرادی که در حوزه وارد میشن اندکن، اونایی که وارد میشن شاید ظرفیت ساختاری نظام های اقتضا میکنه که اونایی که خوبن برن حوزه ریاضی فیزیک، اونایی که قدیم برن تجربی، اونایی که نیست برن حوزه علوم انسانی. اونایی که نشد آخرش میان مثلا تو حوزه کار کنن. البته همچنان نابغایی هستن که بر اساس دغدغه‌های ذهنی، دغدغه‌های دینی میان توی حوزه، حتما اینو از و اینام دارن اداره میکنن. اما ظرفیت ما محدوده، بودجمون محدوده، طبیعتا انتظار ما زیاده. ما حوزه باید بتونیم تخصصی رفتار کنیم، باید در حوزه حاکمیتی وارد بشیم، باید استدلال کنیم، باید بتوانیم حوزه تمدنی داشته باشیم، باید بتوانیم گام دوم رو فقهی اداره کنیم، باید بتوانیم برای همه جهان حرف داشته باشیم. منطق جهانی شدن، منطق نظام جهانی امام زمان هم که نمیده دفعی، باید ما باید مهیا کنیم این فضا رو، باید این رو ایجاد کنیم، باید منطقش رو درست کنیم. ولی دفعه امام زمان بیاد بگه آقا جان منطق جهانی وقتی نشود، وقتی اقتضا نکند که امکان نداره. ظهور، آماده شدن، مهدویت، یعنی ما این کار رو انجام بدیم. ما باید این بستر رو فراهم کنیم. بسترش هم بیش از این که بستر توی خیابون سینه زدن باشه که البته اونم لازمه، حتما لازمه، بیشتر نهادینه شدن معرفتیه. غرب امروزه غرب شد چون نظم معرفتیش در ذهن من جا گرفت، دموکراسیش تو ذهن من جا گرفت، تفکیک قواش تو ذهن من جا گرفت، بانک و بیمه و یه طرف، حتی تو مسائل بسیار پایینی که الان خب حق انسان است که خانواده تک‌جنسیتی داشته باشد، حق شده است. حالا با تبلیغاتش، با نظام معرفتیش، با استدلالش کاری ندارم. اگر ما نتوانیم از حیث معرفتی بیاییم و نظام مطلوب را تبیین کنیم، تجویز کنیم، ارائه کنیم، ما حتما همون نظام غربی خواهیم بود ولو اسممون بشود نظام جمهوری اسلامی. طبعا ما در اینجا یک نظام حوزه شناسی داریم تو حوزه علوم انسانی، یه نظام تجویزی داریم در حوزه فقه، البته نظام اخلاق داریم، نظام جامعه شناسی داریم، روان شناسی داریم، من بر کاری ندارم. طبعا من باید بیام نظام مطلوبم رو تصویر کنم، نظام مطلوبم رو تبیین کنم و نظام مطلوبم رو تجویز کنم. اگر این کار رو انجام دادم، تازه میرسه مرحله بعدم که بتوانم قابلیت جهانی سازی داشته باشم. ولی اگر نتونم قابلیت جهانی سازی داشته باشم، من در مرزهای جمهوری اسلامی خودم یه سری چیزایی رو گفتم و خودم باور دارم، تمام. و حالی که مرحوم امام خدا رحمت کنه، مرحوم امام رو نکاتی گفت که اینا سرفصل هایی برای خدمت شما عرض کنم نظام اداره است و نیاز به تبیین و تبویب و تعمیق و استدلال و جهانی سازی دارد. مرحوم امام به اون نکته که به شورای نگهبان فرمودن که باید یه گونه استنباط کنید که متهم نشوید که فقه قادر به اداره نظام جهان نیست. باید به گونه استنباط کنیم که اسلام ناب، به تعبیری که معلوم امام جهان تشنه اسلام ناب هست، اونو بتونیم ارائه کنیم، نه به گونه انفعال، نه به گونه که حالا مجبوریم. نه، مدل مطلوب ارائه کنیم، قابلیت ارائه هم داشته باشه. ما روی گنج نشستیم، همچنان که روی نفت نشستیم و داریم این رو خام فروشی میکنیم، که اگر این رو بیایم فراوری کنیم، به صنایع پایین دستی تبدیلش کنیم، می توانیم بسیار افزوده داشته باشیم. ما رو گنجی از معارف نشستیم که اگر بتونیم این گنج رو فراوری کنیم، استنباط کنیم، تبیین و تعمیق کنیم، حتما خواهیم توانست جهان رو فتح کنیم. از معرفتی ما یک نهج البلاغه ما میتونه جهان رو فتح کنه، رویکرد انسانی داره، رویکرد بشری داره، جهان شموره. رویکرد معرفتیمون روی نهج الفصاحه‌مون یا رویکرد صحیفه زجادیمون روایات متعدد و متکثرمون، اما نمیدیم فراوری کنیم به گونه ای که حتی امروز اخلاق، علم اخلاق نداریم، علم اخلاق نداریم. امروز باید بگیم آقا جامعه ساده، مراجع ساده قرن 13 تبدیل به علم نشده. اینا نیاز به کار داره. ما امروز در فضای جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، طلبه ها دارن جهاد میکنن، واقعا دارن با همه کمبود امکانات و کمبود مشکلاتی که همه ما میدونیم دارن جهاد میکنند، اما این جهاد رو باید یه قدری مضاعف کرد تا بتوانیم این فضا رو به جهان منتقل کنیم. اگر این نکته تا اینجا تمام، اگر ما این تو این پیچ تاریخی نتونیم منتقل بکنیم، نتونیم تبیین کنیم، نتونیم جا بندازیم، منطق رقیب معطل ما نمیماند، مجبور میشیم در آینده نشندان دور از مؤلفه سکولار استفاده کنیم از باب اینکه چاره ای نداریم، از باب اینکه بستر غیر از این فراهم نیست. لذا باید این پیش تاریخی رو ما بپیچونیم تا اینکه دیگران ما رو بپیچونن. من مباحث خیلی مفصلی داشتم، از رویکرد تاریخی خواستم یک قدری مباحث رو برای کسایی که دارن از این بحث استفاده میکنن یک قدری قابل فهمتر ارائه کنم، مباحث معرفتی کمتر ارائه کنم، اما وقت محدود و مجال هم به این مقداری که میشد خدمت عزیزان باشیم. عذرخواهی میکنم از اینکه شاید نکاتی رو گفتم که خودتون هم شاید بلد بودید، یک قدری سعی کردم که مناسبتر و یک قدری مستدلته. با عرض پوزش خدمت عزیزان هستم اگر نکته و سوالی.
استفاده کردیم، خیلی ممنون. سوالات دوستان هستش، دوستان مجازی هم اگر سوال مهمی هستش حالا با توجه به ضیق وقت سوالات رو ارسال بکنن که ما خدمت استاد بتونیم از این سوالات جواب سوالات رو دریافت کنیم. استاد یه سوال پرسیدن راجع به اون ابتدای جلسه که شما فرمودید که بحث فقه سیاسی از اولین مسائل فقه شیعه بوده، فرمودن که چرا ورود کم کردند و علتش چی بوده که فقهای ما کمتر وارد شدن، چطور میفرمایید که اینها از اولین مسائل فقه شیعه بوده؟
فقه ما فقه تابع موضوعه، یعنی من یه مثال بزنم، جای مختلف این رو نوشتم و گفتم. ما یه وقتی در داخل شهر تهران قدر زندگی میکنیم، بعد شما فرض کن شورای شهر اونجا مصوب بکند که شما بالای دو طبقه نمیتونید ساختمون بسازیم، این معناش این میشه که شهر تهران مثلا فرض کن طول و عرضش مثلا بشود 30 کیلومتر، یه باشه 100 کیلومتر، یه فاجعه رخ میده. شما تو این شهر بگید که ما مترو نباید داشته باشیم، معناش اینه که مردم باید تو همگی بلولن و اصلا نمیتونن زندگی کنن. معناش این باشه که شما بگید آقا شهر دیگه نباید ماشین داشته باشد، باید بایم با خر را بریم. اما شما همین مسئله رو برید توی یک روستای اصلا حاشیه فلان شهر، حتی حاشیه تهران، بیام آقا اونجا مترو نباید داشته باشه، میگه خب مگه میتونیم داشته باشیم؟ اونجا ساختمون پنج طبقه نباید داشته باشه، میگه اصلا به دست باگه میخوره. ما اونجا ماشین نمیدونم فلان نباید داشته باشه، میگه اصلا اینجا اصلا ماشین راه نمیره. ما باید ببینیم در کدوم ظرف و کدوم زمان داریم صحبت میکنیم. امروزه تو جمهوری اسلامی فقها متصدی کار شدن، کارآمدیشون نشون دادن، نظام بعد از 40 سال اومدن نه فقط با همه پستی و بلندی ها به سمت جلو پیش بردن، ظرفیت هم اضافه شده. بله امروزه میبینیم، اما شما تو قرن 4 5 6 7 8 برو تو قرن 10 اصلا تو این زمان مگه میشد فقیه بیاد حرف سیاسی بزنه؟ مگه میشد فقیه بیاد تو مقاله حکومت دخالت کند؟ مگه میشد؟ اما مسئله کجاست؟ یک علاکلنگیه. علاکلنگی چیه؟ هر وقت اقتدار سیاسی فقها اضافه شد، قدرت سیاسی حاکمان کم شد. میبینیم که فقها چون اقتدار دارن بحث سیاسی میزنن. به معنی اینکه فقها اقتدار سیاسیشون کم شد، زور حاکمان زیاد شد، دیگر به سیاسی کمتر میزنن. ما تو قرن چهارم چرا بحث ولایت فقیه داریم؟ معلوم شیخ مفید چون زمان آل بویه است، آل بویه شیعه مذهبن ولو دوازده امامی نیستن، اجازه میدن فقهای امامی بیان حرف بزنن تو بغداد، ارضا اندام کنن، اظهار استدلال کنن، جزو بحث ولایت فقیه اینجا مطرح میشه. اما بعد از معلوم شیخ مفید، معلوم شیخ طوسی که آل بویه از بین میره، سلجوقی ها میان، سلجوقی های ضد شیعی، مرحوم شیخ طوسی مجبور میشه بعد از مشکلاتی که براش فراهم میشه توی بغداد بره توی نجف. نجفی که یک دهه، حتی ده هم نیست، یک مزاره فقط، میره اونجا. خب مرحوم شیخ مفید تو حاکمیت در سطح کلان حرف میزنه، نظام اداره کلان جامعه دستشه، میگه ولایت فقیه. مرحوم شیخ طوسی با اینکه شاگردشه میره یک روستای یه ده یه مزاری، حاکمیت باش مخالفت داره، در مقام تقیه شدیده، میتونم بگم تو چرا ولایت فقیه نگفتی؟ آیا میتونست بگه و نگفت؟ شما از قرن چهارم که حاکمیت شیعی در جهان اسلام وجود داره، چه آل بویه، چه همدانیان، چه فاطمیون، چه اینا، وقتی از قرن چهارم افت میکنه در جهان اسلام، میره تا قرن دهم که ما دیگه عملا حاکمیت شیعه مذهب نداریم، دیگه معمولا فضای تقیه است، معمولا فضایی که نمیشن حرف سیاسی خیلی بزنن، اگه هم میزنن تو لفاف است. از قرن دهم بحث صفویه مطرح میشه، اقتدار حاصل میشه، دوباره بحث شکل میگیره. پس این گونه است که اگر اقتدار حاصل میشود بحث سیاسی میزنن، اقتدار حکومتی میشود بحث فقه حکومتی میزنن، نمیشود این قبض و بسط کم و زیاد کردن، اینا تابع ضرورت و اقتضاعات جامعه است، غیر از این نمیشه رفتار کنن. بنده میرم توی یک روستایی، توی روستا از من سوال میکنن که آقا بنده وضوءمو چجوری بگیرم و چگونه نماز بخونم، منم بهش جواب میدم. میرم توی دانشگاه فلانجا، توی یا مثلا توی وزارتخونه فلانجا از من سوال میکنن نظام اداره اون وزارتخونه چگونه باید باشد، من نمیتونم بهش بگم آقا اینجوری وضوء بگیر. نوع سوال متفاوته، نوع حاکمیت متفاوته، نوع تقیه و اقتدار متفاوته، طبیعتا خروجی متفاوته. با این فرض که فقه حداکثریه، امکان ارائه حداکثری وجود دارد، امکان ثبوتی وجود دارد، اما
اولویت ها تغییر کرده، یعنی مثلا مسائل دیگری تو اولویت قرار گرفته که دیگه نوبت به اینها
و این اولویت ها تابع نظام وضعیت موجوده، تابع سؤال، تابع حاکمیت، تابع تقیه، تابع اون فضای موجوده، طبیعتا متناسب با همین رفتار میکنه. یه زمانی میگن آقا این حاکم جائره، نباید باش حکومت کرد، باش تعامل کرد، اینجا میگن نباید باش تعامل کنی. یه جایی حاکم جائره میگن حتی یک نخ سوزن نباید براش، مثلا فرض کنید که سوزن نباید براش نخ کنی، حرامه. یه جایی میگن باید بری ذیلش قرار بگیری و باش جهاد کنی. اونجا جهاد با اون به معنای حفظ کشور اسلامیه، اینجا به معنای منفعت خودشه. پس هر کدوم متفاوته. ما باید حد اکثری ببینیم اما متناسب با جامعه بیایم رفتار کنیم. لازم ببینیم که بعضی وقت آقایون گفتن، بعضی وقت نگفتن. البته این نکته مهمه، روش شناسی خیلی مسئله مهمیه. اینو شاید اونایی که مواجهن این سوال رو داشته باشن که آقا اگه اینطور میگه شما تو زمان صفویه، از زمان اخباریگری، از قرن 11 تا قرن 13 ما عملا حاکمیت شیعه مذهب داریم اما عملا ولایت فقیه نداریم. روش شناسی هم دخیله. روش شناسی اخباری قادر به نظام اداره کلان نیست، روش شناسی اجتهاد قادر هست. لذا با تحفظ بر جامعیت دین و جامعیت شریعت، زمان و مکان و شرایط و ظروف و به خصوص روش شناسی تأثیر گذار است در خروجی فقیه، در فهم فقیه، در اون نظام موجود فقیه.
بله ممنون استاد بزرگوار. سوال دیگه پرسیدن، البته سوال ها یه مقدار جواب مفصلی میطلبه، حالا نمیدونم جناب استاد به صلاح دید خودشون. سوال کردم که حضرت علی فرمودید که در حیطه ارزش‌های اسلامی میشه طوری به اصطلاح نظام رو تدوین کرد که خواسته های جهان مدرن رو هم با اونها سازگاری داشته باشه و منطبق با اونها باشه، و حالا مثال زدن گفتن که چطور میشه اراضی مفتوح وطن رو بفروشیم در حالی که اسلام این رو اجازه نداده، چطور میشه اینو اسلامیزه کرد؟
من تو بحث ارض و بحث مفتوح و به صورت خاص بحث خیلی مفصلیه، مرز بحث خیلی مفصلیه و خب من جای دیگه بحث رو گفتم و نوشتم و واردش نمیخوام بشم. ببین اون ملاک کلی ما چیه؟ ملاک کلی ما که آیا من نمیخوام اینجا الان فتوا بدم که آیا مفتوح هم و الان داریم یا ندیم، مثلا من توی این حوزه نیستم، اما مسئله ما اینه که آیا برخی از احکام احکام دائمیه یا احکام متلاصه با زمان است؟ سوال اینه آیا اراضی مفتول انوه مال جهان اسلام است به ما و جهان و اسلام، که اگر دیگر جهان اسلام به این معنا نداریم، کشورهای تک تک داریم، صورت مسئله دیگه عرض میشه، اصلا کسان صورت مسئله ای نداریم ما. یا مثلا سوال اینه آیا اراضی مفتول انوه فقط اراضی اهل سواد فقط مال عراق؟ آیا این مسئله در کشور مثل ایران وجود نداره؟ آیا تو ارمنستان وجود نداره؟ آیا توی شام وجود نداره؟ کشورهای دیگه مشابه وجود نداره؟ یه بحث جدیه، من حالا وارد تک جز نمیخوام بشم. این که ما میایم مرز ملی داریم یه ملاکی داره. ما امروزه این نکته رو بگم، این قسمت چون خیلی طولانی میشه، ما اگر نتوانیم مرزهای ملی، یعنی مرزهایی که امروزه داریم، مرزی که در جنگ ایران با عراق 8 سال براش جنگیدیم، دفاع مقدس تلقی کردیم، براش خون ریختیم، اگر ما قائل به مرز نباشیم اصلا جمهوری اسلامی نداریم. جمهوری اسلامی قوامش به جمهوری اسلامی ایران است. اگر شما مرز نداشته باشی باید به جهان اسلام فقط داشته باشی، اصلا قائل به تعدد کشورها نباید باشیم. حالا که ما امروزه تو فضای جمهوری اسلامی نفس میکشیم و میگیم که این، حالا این میگم بازم مثال میزنم، نمیخوام بحثش رو بگم اینجا حتما هم اینطوریه، ما امروزه میگیم که گاز نفت از جنوب ایران بوشهر خوزستان ما ازش استفاده میکنیم، در شمال به مازندران میگیم همه یک کشوریم، چون یک کشوری رو پذیرفتیم. اما اگر گفتیم یک کشوری نه، یک استانی، فدرالی کردیم، از فردا من از این استان به اون استان نمیتونم وارد بشم. خوب این تابع یک اعتباره، مرز یک اعتباری است که البته این اعتبار جدیه. اگر من گفتم مرز من دقیقا این نقطه جغرافیایی با این خط مرز است و این خط القهره و این خط، طبیعتا این اعتباری است که هویت رو تشکیل میده. زمان گذشته ما چیزی برای مرزهای ملی نداشتیم چون هویت ملی نداشتیم. البته همون زمان هم مرز وجود داره، در داخل جهان اسلام دارالاسلام ما فارس داریم، عراق داریم، شام داریم، مصر داریم، آذربایجان داریم، همچنان مرز وجود داره، اما اون زمان مرزهای ملی نیست. اینجا حاکمیت ملی 200 کیلومتر خبری نیست، یه دفعه حاکمیت دیگه وجود داره. پیامبر از مدینه 1000 کیلومتر میره برای جنگ با روم، تو این 1000 کیلومتر هیچ حاکمیتی وجود ندارد، اما امروزه هر یه متر هم حاکمیت وجود داره. این که چرا این اتفاق افتاده، زایده ضرورت هاست یا زایده یک الزامات الهی، نکته مهمیه. ما چیزهایی رو که ذاتش الهاده طبعا نمیتونیم تغییرش بدیم، قبول نمی کنیم، لایتغیر تغییرش نمیدیم، اما چیزهایی که امکان تغییر دارد می شود قرائت دیگری گفت، می شود اینها رو اعتبارش رو عوض کرد، بلی اینجا ممکنه. ممکنه این گونه بشود که بعض ضرورت بشود، ممکنه هم بشود بعض ضرورت نباشد. ما امروز مثلا انتخابات رو برخی از حضرات فقها میگن آقا جان ما منطق انتخابات بحث بیعته، یکی میگه منطق انتخابات بحث مثلا شوراه، یکی میگه قرارداد اجتماعیه، یکی دیگه میگه آقا منطق انتخابات این است که اگر ما تو فضای موجود همه جای جهان انتخابات هست، اگر یک حاکم بیاد بگه آقا هر چی من گفتم 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، میگن حکومت استبدادی و مردم این وسط مخالفت میکنن، اینجا میگن به عنوان حکم ثانویه. ممکنه من بگم انتخابات من به عنوان حکم ثانویه، ممکنه بگم به خاطر انتباقش بر مثلا مقوله بیعته، من واردش نمیخوام بشم. میگم امکان دارد من در مقولات مختلف بتوانم مستند به شرع، حالا اولی یا ثانوی، بازخوانی یا ضرورت، بگم آقا این حکم شرعی من امروزه این است. بله ممکنه زمان امام زمان بیاد عوض بشه، ممکنه بگم همه مباحث من اختصاص به زمان غیبت دارد، زمان حضور چیز دیگری است. ممکنه بگویم که در زمان حضور امام اتحاد جماهیر اسلامی داریم، مثل اتحادیه اروپا حاکمیت‌های بومی داریم، حاکمیت کلی هم داریم، لذا امام زمان اونجا میگن خب استانداری مختلف انتصاب میکند، ممکنه کشورهای مختلف باشد، ممکنه آله. مهم این است که مستند به فقه باشد، حالا یا به صورت حد اکثری این است که دقیقا برخواسته از فقه، یا به معنی که مخالفت نداره، مثل شورای نگهبانی که مخالفت عدم مخالفت رو اعراض میکنه. این واسه یه بحث بسیار مهمیه که با عدم مخالفت میشود نظام دینی درست کرد، یا با عدم مخالفت نمیشود، باید با موافقت ایجاد کرد. به عبارت دیگه آیا ما باید متناسب با حکم موضوع متناسب ایجاد کنیم، بگیم این حکومت دینی ما این است، یا نه هر موضوعی که ایجاد شده توسط کارشناس بگیم این موضوع قابلیت اصلاح حداکثری دارد، قابلیت اصلاح حداقلی دارد، قابلیت موافقت دارد، قابلیت عدم مخالفت دارد، ممکنه. این باید یه بحث بسیار مفصلی که در پیش زمینش باید مطرح کنیم، اما قدر متعقنش اینه که ما بتوانیم بگوییم این نظام قابلیت استناد به فقه دارد، دو عنصر رو تأمین میکند، یک حجت قابلیت استناد از فقه در اومده، دو قابلیت ارائه دارد، مردم فرار نمیکنن، مردم زندگیشون مختل نمیشه، حجیت و کارآمدی نظام تأمین میشه به واسطه خود فقه، اگه تونست انجام بده انجامش میدین و الا هیچ.
خیلی ممنون از استاد بزرگوار. حالا به عنوان خود حسن ختام، این سوال شاید تو ذهن کسایی که بخوان رشته فقه سیاسی رو انتخاب بکنن شاید وجود داشته باشه، در حد یک دقیقه اگر پاسخ بدید ممنون میشیم، با توجه به اینکه فرصتم تقریبا رد شده. بعضی این سوال میپرسن که ما حالا مباحث فقه سیاسی ورود بکنیم و در این زمینه کار بکنیم، خروجی کار کجا میخواد ظاهر بشه؟ یعنی آیا منتظر باید وایسیم که قانون اساسی تغییر بکنه تا مثلا ثمرات علمی توی جامعه خودشونشون بده، یا بسترهای دیگه‌ای برای بروز این هستش؟
طبعا قانون اساسی هم برایند اندیشه است، برایند کار کرده. یه زمان توی این کشور اصلا ما اندیشه سیاسی اسلام نداشتیم، یا آقای منام آقای دکتر عنایت اومد یک کتاب اندیشه سیاسی اسلام نوشت، تمام. بعد یواش یواش اندیشه سیاسی اسلام رفت اندیشه سیاسی شیعه، یواش یواش رفت تو حوزه فقه سیاسی شیعه، یواش یواش رفت، یعنی هر آن چیزی که ما بتوانیم ایجاد کنیم خروجیش تو قانونگذاری معلوم میشه. اگه ما بتونستیم نمونه بدیل ارائه کنیم قانونگذاری خودشو معلوم میکنه. اگر ما باید تولید کنیم تا تبدیل بشود. ما ببین اندیشمندان در حوزه علوم انسانی در غرب اینطوریه دیگه، اومدن اندیشه تولید کردن، اندیشه رو تبدیل کردن به ساختار، تبدیل به نهاد، تبدیل به خروجی. ما باید اندیشه تولید کنیم و بتوانیم اندیشه رو به خروجی تبدیلش کنیم، به اون یعنی اون نفت رو بتونیم بر اساس یک فرآیندی به نام پالایشگاه تبدیل کنیم به خروجی مشخصی. ما امروز نفت داریم، فرایند منابع اجتهاد داریم، اینو باید تبدیل کنیم به یه خروجی. این خروجی قابلیت مصرف داشته باشه، قابلیت بازار داشته باشه. اگر خروجی قابلیت ارائه به بازار داشته باشیم و بتوانیم تبیین و تبدیلش کنیم، حتما جا میفته. ماییم که باید فضای جامعه رو بگردونیم. حالا من به عنوان مثلا فرض کن فقیه بتوانم نظام سازی کنم، تولید کنم، یا بعد برم توی جایگاه شورای نگهبان اونجا قانون ایجاد کنم، یا برم مثلا فردا توی خبرگان قانون اساسی تغییر بدم، یا بتوانم به عنوان فقیه بیام، فرق نمی کنه. من به عنوان فقیه در حوزه تبدیل نظر و نظریه، به عنوان مجتهد، به عنوان مرجع تبدیل، به عنوان شورای نگهبان، به هر عنوانی طبیعتا میتونم بحث رو تبدیل کنم، فضا رو میسر کنم تا بتونم یه قدری نظم نوین ایجاد کنم، اون فضای جامعه رو به سمت مطلوب بگردونم. فکر کنم اگه اشتباه نکنم جناب آقای دکتر واعظی تشریف آوردن و احتمالاً با جوابش خدمتشون باشم. فکر میکنم
خیلی ممنون از استاد بزرگوار، فیض بردیم، استفاده کردیم. خدا ان شاء الله خیر بده. بر محمد و آل محمد صلواتی بفرستیم.
خیلی متشکرم از حسن استماع شما، از اینکه بحث رو شرکت کردید، و انشالله که وقتی رو که اختصاص دادید انشالله استفاده مطلوب رو هم انشالله برده باشید. خیلی متشکرم.